4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. ولادیمیر پوتین گفت ترکیه از سرنگون کردن جنگنده روسیه پشیمان خواهد شد. جنگنده های بریتانیایی تأسیسات نفتی داعش را بمباران کردند. هویت دو عامل تیراندازی در کالیفرنیا اعلام شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت ترکیه از سرنگون کردن جنگنده روسیه پشیمان خواهد شد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، پوتین امروز در سخنرانی سالانه‌اش درباره وضعیت کشور اقدام ترکیه را با جنایت جنگی مقایسه کرد و گفت آنچه را ترکیه انجام داده است فراموش نمی‌کنند، آن را دائما یادآوری خواهند کرد و ترکیه از کاری که کرده است پشیمان خواهد شد. ولادیمیر پوتین بار دیگر ترکیه را به خرید نفت از گروه دولت اسلامی داعش متهم کرد و گفت روسیه نمیتواند کمک‌های ترکیه به گروه‌های تروریستی را نادیده بگیرد. وزیر دفاع روسیه در روزهای قبل رجب طیب اردوغان و خانواده‌اش را متهم کرد که مستقیماً در خرید نفت از گروه دولت اسلامی داعش دست دارند. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین همچنین گفت پاسخ کشورش به تحریمات بازرگانی محدود نمی شود. در اولین ساعت بامداد امروز 4 جنگنده تورنیدوی بریتانیا با پرواز از پایگاهی در قبرس تأسیسات نفتی تسخیر شده توسط داعش را بمباران کردند. مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا این حملات را ضربه واقعی به منابع نفت و درآمد گروه داعش توصیف کرد. این حمله تنها ساعتی پس از توافق پارلمان بریتانیا با مشارکت در حملات هوایی علیه داعش انجام گرفت. مایکل فالون امروز اعلام کرد که شمار جنگنده های بریتانیایی در قبرس از 6 فروند به 14 فروند افزایش می‌یابد. در آمریکا پلیس کالیفرنیا هویت دو عامل تیراندازی در سان برناردینو را اعلام کرده است. این تیراندازی روز گذشته در یک مرکز خدمات اجتماعی رخ داد و به گفته پلیس دست کم 14 کشته و 17 زخمی بر جای گذاشت. عاملان در جریان تعقیب و گریز با پلیس کشته شدند. بر اساس گزارش‌های تازه هویت یکی از کشته شدگان رضوان فاروق 28 ساله و دیگری همسر 27 ساله او تشفین ملک اعلام شده است. رضوان فاروق کارمند اداره بهداشت سان برناردینو بود. فرد سومی نیز به زن دست داشتن در این تیراندازی دستگیر شد، اما پلیس اعلام کرد که تنها این دو نفر عامل تیراندازی بودند. حسام آیلوش مدیر شورای روابط آمریکا و اسلام به خبرنگاران گفت این زوج کودک نوزاد خود را روز چهارشنبه دیروز به خانواده خود سپرده و دیگر به خانه باز نگشتند. انگیزه آنان در دست بررسی است. ایران پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای امیدواری خود برای افزایش تولید نفت را در مقاطع مختلف اعلام کرده، ولی با توجه به ساختار اوپک این خواسته تهران تنش برانگیز بوده است. شاهین بشیری از رادیو فردا از آخرین تصمیم تهران برای بازیافتن جایگاه ایران در بازارهای نفت گزارش می‌دهد.
وزیر نفت اعلام کرد که افزایش تولید نفت ایران به مجوز هیچ کس نیاز ندارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز چهارشنبه 11 آذر با اشاره به نامه‌های ارسال شده به اوپک گفت که ایران این نامه‌ها را برای تصویب اعضای اوپک ننوشته است. به گفته آقای زنگنه، هدف از ارسال این نامه‌ها اطلاع و پایبندی اعضای اوپک به سقف تولید و همچنین منظور کردن نفت ایران در برنامه‌های تولید این سازمان بوده است. این در حالی است که مدیر کل اوپک در وزارت نفت جمهوری اسلامی کاهش تولید نفت دیگر کشورهای عضو این سازمان برای افزایش تولید ایران را بعید دانسته است. قرار است روز جمعه 168مین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در وین اتریش برگزار شود. مهدی ورزی، کارشناس بین‌المللی نفت ساکن لندن، در مورد علت آنکه چنین فضایی در اوپک به وجود آمده که اعضا هیچ پایبندی به سهمی‌ها نشان نمی‌دهند معتقد است
حدود 18 ماه قبل قیمت نفت در حد 110 دلار 120 دلار بود و خیلی ها معتقد بودن که این وضع قابل دوام نیست. چرا؟ یکی اینه که رشد تقاضا خیلی بالا نمی رفت، یعنی حدود مثلا سالانه 1 میلیون بشکه در روز بالا می رفت که خیلی زیاد نبود، خیلی قوی نبود. یکی هم اینه که تولید کشورهای غیر عضو اوپک به خصوص آمریکا خیلی پدر سریع افزایش پیدا کرده بود و بنابراین می دیدیم که بر اثر 120 دلار این موازنه تولید و عرضه داره به هم می خوره و اگر همانند سابق ادامه پیدا کنه خود عربستان سعودی می ترسید که تولید خودش رو ممکن ناچارش خیلی پایین بیاره. ولی ببینید ما یک مسئله دیگه هم داریم و این مسئله اینه که الان تشنج خیلی عجیبی بین عربستان سعودی و ایران وجود داره و عربستان سعودی معتقده که چرا به اقتصاد ایران کمک کنه، از این قرارداد هسته‌ای اصلا خوشحال نیست و میگه خب من چرا با کم کردن تولید خودم کار ایران رو آسون کنم.
مهدی عسلی مدیر کل امور اوپک در وزارت نفت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 10 آذر خبر داده بود که بیژن نامدار زنگنه در نامه‌ای به دبیر کل اوپک ضمن تأکید بر افزایش تولید نفت ایران پس از لغو تحریم‌ها خواستار کاهش 1,300,000 بشکه از تولید روزانه دیگر کشورهای عضو این سازمان شده است. آقای عسلی روز چهارشنبه گفت که کاهش تولید نفت اوپک بدون همکاری عربستان و متحدانش ممکن نیست. به گفته آقای عسلی در شرایط کنونی روابط ایران و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس بعید است این کشورها برای افزایش تولید ایران از تولید خود بکاهند مگر آنکه روابط سیاسی بین ایران و این کشورها بهبود یابد. اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت در سال 2012 سهمیه‌ها را برداشت و سقف تولید را 30 میلیون بشکه در روز تعیین کرد. با این حال تولید امسال به دلیل رکورد تولید عربستان و عراق همواره بیش از این مقدار بوده است. بهروز عبدالوند محقق انرژی ساکن برلین در مورد این رویکرد عربستان و عراق با وجود تبعات منفی آن بر قیمت نفت به رادیو فردا میگوید
یک از مشخصات نفت در خاورمیانه اینه که هزینه تولید پایینه و این هزینه تولید باعث میشه که در هر صورت نفتی که اینا تولید میکنن و صادر میکنن سودآور باشه. در این حال اینا به طور میان مدت و بلند مدت به فکر حذف رقبای بازارشونن از بازار تولید. مثلا در همین یک سال نیم گذشته قیمت نفت شروع به سقوط کرده، مقدار زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها در اویل سند در کانادا صورت نگرفت. تعداد زیادی از شرکت‌هایی که در فرکینگ بودن ورشکست شدن، مثلا از 2000 شرکت الان فقط 720 تاش مونده. این یه مقدار زیادی تولید کنندگانی رو که هزینه تولیدشون بالاست و نیاز به قیمت بالا دارن از بازار حذف میکنه و من فکر میکنم از آغاز 2016 تا میانه 2016 مجددا در صورتی که این روند ورشکست شدن شرکت های فرکینگ افزایش پیدا کنه قیمت میره بالا، دوباره مجددا اون تولید کنندگانی سود بیشتری میبرن که هزینه تولیدشون پایینتره مثل کشورهای عربی. سیاست اساسی پشت این قضیه اینه که میان مدت میتونن تحمل کنن و با افزایش تولید کسر بودجهشون رو پوشش میدن، بخصوص عربستان سعودی که وارد جنگ یمن شده نیاز به افزایش تولید داره تا بتونه جبران کنه. در میان مدت و دراز مدت هم به نفعشه چون رقباش از بازار حذف میکنه.
در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان با هدف تلاش برای حفظ سهم خود در بازارهای جهانی و رقابت با دیگر صادرکنندگان، قیمت نفت خام خود را برای تحویل به مشتریان آسیایی در ماه ژانویه، دی و بهمن ماه کاهش می‌دهد. مقامات وزارت نفت ایران اعلام کردند که بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها میزان فروش نفت ایران روزانه 500 تا 600 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت و طی یک سال میزان افزایش صادرات به 1 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
تلاش های تهران برای بازیافتن جایگاه ایران در بازارهای نفت. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
دو مسئول دیگر فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا به درخواست مقامات آمریکا در ارتباط با پرونده رشوه‌خواری دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها پلیس سوئیس این دو مسئول فیفا را سحرگاه امروز در مرکز زوریخ دستگیر کرد، شهری که مقر فیفا است و 6 ماه پیش بازداشت جمعی از مسئولان فیفا بحران فساد در آن را جرقه زد. رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس جهان ورزش میپرسد آیا با این دستگیری ها میتوان به آینده فیفا خوشبین بود یا اینکه جایگاه فیفا آسیب دیده است. ایرج ادیب‌زاده در پاریس.
مسلماً آسیب دیده و بعد از این ماجرای فساد، پولشویی، تقلب و این کارهایی که در سطح بالای فیفا انجام گرفت و به ویژه دادگستری آمریکا 7 ماه پیش نخستین موج بازداشت‌ها رو شروع کرد به دلیل فساد، تقلب، پولشویی و بیش از 10 مسئول فیفا بازداشت شدند و حالا دوباره بعد از 5 ماه دادگستری سوئیس به درخواست دادگستری آمریکا یک گروه دیگری رو بازداشت کرده روز پنجشنبه. در حال حاضر گفته شده 2 نفر حتمی هستند تو این بازداشت ها، اما اسامیشون اعلام نشده. قبلا رئیس کنفدراسیون فوتبال آمریکای مرکزی و رئیس کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی رو به اتهام همین مسائل فساد دستگیر کردند و بازجویی کردند. یکی از مسائلی که الان خیلی مطرحه و نیویورک تایمز هم اون رو افشا کرده به خاطر همین 2 تا جام جهانی که به روسیه و قطر داده شده و بسیاری از دست در کاران سطح بالای فیفا در دادن این 2 تا میزبانی پولهایی گرفتن، رشوه گرفتن و بررسی در مورد اون همچنان ادامه داره. این جنجال من فکر میکنم که برای فیفا خیلی گرون تمام بشه. آدمایی که بخوان بر سر کار بیان به جای آقای سپ بلاتر باید یک خانه تکانی و یک شکل تازه‌ای به این نهاد فوتبال بدن که یکی از مهمترین و محبوبترین ورزش‌ها در جهانه و الان بعد از مدت‌ها به این وضعیت گرفتار شده. البته این گرفتاری قبلا هم بوده، اما پیگیری دادگستری آمریکا و بعد هم سوئیس باعث شده که این جنجال کم کم افشا بشه و آدم‌هایی که در اون دست داشتن شناخته بشن.
آقای ادیبزاده، در فوریه حدود 2 ماه دیگه قراره که کنگره فیفا برای انتخاب رئیس جدید نهاد جهانی فوتبال برگزار بشه. آیا در میان نامزدهایی که تاکنون مطرح شدن کسی رو شایسته احراز این سمت می‌بینین؟
خب هستند آدمایی که بیان، ولی شما نگاه کنین همین آقای سپ بلاتر قبل از اینکه رئیس فیفا بشه سالها در داخل فیفا حسابدار بود، کارهای مختلف انجام میداد، با به قول معروف چم و خم فدراسیون جهانی فوتبال آشنایی داشت، با فوتبال آشنایی داشت. و حالا این کسانی که به هر حال الان خودشون رو نامزد کردن غیر از آقای پلاتینی هیچ کدوم در داخل فیفا نبودن. فیفا نیاز به یک آدمی داره که این نهاد رو بشناسه و اتوریته داشته باشه، یعنی واقعا اون شخصیت لازم رو داشته باشه که بتونه این فیفا رو از این وضعیتی که الان گرفتار شده نجات بده.
به عنوان یک کارشناس جهان ورزش، آقای ادیبزاده چه آینده‌ای رو برای فیفا پیش بینی میشه کرد؟
ببینید، فیفا به هر حال نماینده یا فدراسیون اصلی اجرا کننده محبوبترین ورزش در جهانه. شما نگاه کنید الان در همه جای دنیا تلویزیون ها فوتبال رو نشون میدن به عنوان یک برنامه هم سالم، هم سرگرم کننده، هم پر کننده برنامه تلویزیون ها، چون خیلی بیننده داره. حق پخش های تلویزیونی به کجا رسیده که همین هفته گذشته یک مؤسسه در انگلیس اومد حق پخش تلویزیون کانال پلوس رو که یک تلویزیون آبونمان هست، یعنی باید پول بدن مردم برای دیدن اون رو خرید، برای از سال 2016 تا 2020 به مبلغ 300 میلیون اورو. فقط حق پخشی که کانال پلوس از مسابقات لیگ برتر انگلیس داشت. درآمدها خیلی زیاده و الان میبینیم در 5 قاره جهان فوتبال به عنوان یک ورزش محبوب هست، پر تماشاگر هست و اصولا خبرهاش هم بسیار مورد توجه مردمه. این یک صنعت، واقعا هزاران نفر از فوتبال دارن استفاده میکنن و کار میکنن. بنابراین من فکر میکنم که فیفا در آینده مسئولیت خیلی سنگین تری داره و باید آدمهایی بیان که این سازمان رو به قول معروف خانه تکانی کنن و از نو بسازن.
ایرج ادیبزاده، کارشناس جهان ورزش، در پاریس با رادیو فردا گفتگو میکرد. و آخرین خبر این که 90 روزنامه نگار ایرانی در نامه سرگشادهی خواستار آزادی 4 روزنامه نگاری شدند که به تازگی در جمهوری اسلامی بازداشت شدند. در این نامه اتهامات مطرح شده از سوی برخی رسانه‌های نزدیک به نهادهای نظامی جمهوری اسلامی علیه این روزنامه نگاران مغایر با قوانین داخلی کشور و قوانین بین المللی توصیف شده است. فشرده خبرها 16:30 ایران.